أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین ابدا العابدین. خب بحث ما پیرامون این کلمه شریفی بود که در سوره حمد واقع شده، الحمد لله رب العالمین. مطالبی رو پیرامون کلمه الحمد عرض کردیم، به این نکته رسیدیم که همونطوری که انسان به اختیار خودش حمد و ستایش الهی رو به جا میاره، سایر موجودات نیز در این قائله از انسان عقب نیستند اگر جلوتر نباشند. و عرض شد که در قرآن شریف این نکته مکرر ذکر شده و جامعیت این مسئله که همه موجودات در حال تسبیح خداوند هستند و حمد خداوند را هم به جا میارن، این امر مسلمی است، در حدی که غیر از حالا عباراتی مثل یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یا به تعبیر سبحه آمده باشند یا بعض از موجودات رو ذکر کرده باشند مثل یسبح الرعد و حمده، در تعبیر عمومی حضرت حق می فرماید ما من شیء الا یسبح و حمده. هیچ چیزی در عالم نیست، ما من شیء، شیء یعنی چیز دیگه، منظور درخت و چه میدونم این چمن و این فلان و این حیوان و این حیوان کوچیکه و حیوان بزرگه، پرنده باشد خزنده باشد، اینها نیست. ما من شیء، هیچ چیزی در عالم نیست، الا یسبح بحمده، مگر اینکه در حال تسبیح و ستایش خداوند است. و این مسئله هم که چرا بعد از یسبحو کلمه حمد رو آوردند، یکی از بیانهایی که میشد برای اون داشته باشیم رو عرض کردیم که وقتی که حمد به جامع اطراف باشه و همه حمدهای عالم رو بگیرد، نشانه این است که این حمد کننده هیچ نقیصه ای رو در این محمود نمیبیند، چون اگر کوچکترین چیزی رو میدیدیم کل حمده ها رو برای او نمیفرستادیم. همین اندازه که ما میگیم الحمدلله، یعنی این که این خداوند هیچ عیبی درش نیست. خب این که شد ترجمه همون سبحان الله. فلذا ان من شیء، این نافیه است، یعنی نیست هیچ شیئی مگر این که تسبیح خداوند میگه. این تا اینجا. حالا در جمله الحمد لله بعدش کلمه لله رو داریم. خب این لامش به تعبیر ادبیات عرب لام جاره است، حرف جره، بر سر کلمه الله آمده. در موضوع کلمه الله که اسمی است جامع تمام صفات الهی، قبلا بحثایی رو داشتیم، حتی راجع به حرف به حرفش هم در جمله بسم الله الرحمن الرحیم در این آیه شریفه بحث کردیم. پس ما الله رو اجمالا میدونیم مراد چه چیزهایی هست، چه چیزی هست، چه حرفهایی در اون هست و هر حرفی به چه نکته‌ای اشارت دارد. میمونه این کلمه وقتی که با لام با هم دیگه جمع شدن چطوری میشه؟ این میخواد اختصاص را نشون بده، این که تمام حمدها و ستایشها و تشکرهایی که در عالم صورت میگیره نوک فلشش در واقع به طرف خداست. خوب دقت بکنید. حضرت عالی برای بنده خدماتی رو انجام میدید، آخر کار میستم از شما تشکر میکنم، لطف شما رو قدردانی میکنم. وقتی که در این جمله میگیم الحمدلله، یعنی حتی این ستایشی هم که من الان برای این شخص انجام دادم، این هم حواسم هست، این هم برای توست ای خدا. چرا؟ چون اگر تو اجازه نمیدادی که این نمیتونست چنین کاری انجام بده. تو این همه اسباب رو جور کردی تا این بتواند مجرای یک خیر، یک فضل، یک رحمتی از تو برای من بشه. این مرکبی است که اون رحمت رو بر روی این گذاشتن به دست من رساندن، این ظرفی است که این نعمت رو در اون گذاشتن به من رسوندن. خب حالا اگر بیام انگارش کنیم بگیم اصلا نیست، خب این دروغه. بگیم این هیچ کاری نکرد، باز هم اشتباهه. اما باید اینطور انسان موحد این رو در ذهن داره که این شخص این محبت رو به من کرد، اما محبت اصلی از ناحیه کی داره به من میرسه؟ از ناحیه خدا. فلذا این ستایش من هم که به این میگویم تشکر میکنم، در واقع اولا و به ذات به کی میرسه؟ به خدا. فلذا الحمدلله، هرچی حمد و ستایش در عالم هست برای خداست. انسان لازم نیست که واسطه ها رو حذف کنه، بگه آقا من هر چی میخوام باید از دست خدا و مستقیم بگیرم. خب چنین چیزی اصلا خداوند مقدر نکرده. انسان میبایستی وسائط رو شناسایی کنه، بلکه میبایستی خودش از واسطه های خیر باشه. فلذا نگاه کنید در ادعیه ما اینجور کلمات هست که ما از خداوند مطالبه میکنیم که ای خدایا این گونه مقدر بکن که من اسباب خیرات تو باشم. اگر تو میخوای دشمنانت رو نابود بکنی، در همین دعاهای ماه رمضان داریم، خدای تو که دشمنانت رو میخوای نابود کنی، به دست من اونها رو نابود بکن. خدای تو که میخوای رحمت به دوستانت بفرستی، اسبابی میخوای، کسانی باید بیان این رحمت تو رو به اونها واصل کنن، خدای من رو اسباب اون رحمت قرار بده، نه این که من واسطه شر بشم، نه این که من واسطه بدی بشم، نه این که من بیام بدی ها رو بخوام از ناحیه بعض از شیاطین منتقل کنم، خوبی ها رو از ناحیه تو منتقل بکنم. من بهم بگن این جزء عمال ماست، این از اسباب خیره، این خیلی مهمه. تو در عالم چه کاره ای؟ شیاطین برنامه ریزی میکنن، تو مجری هستی؟ یا اینکه خداوند تدبیر میکند، مقدر میکند و تو مجری هستی؟ کدام یک؟ تو به دنبال چی هستی؟ چی دوست داری توی عالم باشی؟ ببینید یک مادر مجری رحمت الهی برای فرزندشه. خداوند اگه شیر رو در سینه های مادر قرار نده، آیا میتونه شیر بده؟ اگر این حالت لطافتی که در وجود او به یک باره ایجاد میشه، اگر این نباشد در وجودش نسبت به این طفل، اگر این رو ازش بگیرن، آیا این دیگه اصلا میتونه محبت بکنه؟ ببینید این محبت الهیه، مجراش کجاست؟ خدا میخواد به این طفل معصوم چه کار کنه؟ محبت بکنه. کیو واسطه میکنه؟ مادرشو. خدا میخواد به این طفل معصوم رزقش رو بده، کیو واسطه میکنه؟ پدرشو. ولذا به من و شما میگن که دست پدر و مادرتو ببوس، به من و شما میگن انشکر لی و لوالدیک، شکر نعمت من رو به جار بیار، حواست به من باشه، حواست پدر و مادرت هم باشه، حواست به استادت باشه. خداوند میخواست این معلومات رو به تو برسونه. چرا؟ چون تو استحقاقش رو ایجاد کرده بودی. حالا اسبابی میخواد، ایشون شده استاد تو که این به دست تو برسه. بعد میگن این جای شکر داره، ولی انسان متوجه این علم از ناحیه خدا داره میرسه. این هم اسبابه، ولی اسباب رو میبایست ما چه کار کنیم؟ در مقام و منزلت خودش مورد حمد و ستایش قرار. منتها با این توجه که این مستقل به ذات نیست، این هیچ کاری نمیتونه انجام بده، هیچ خدماتی از تنش بر نمیاد، الا این که خداوند در پشت سر او، او رو حمایت و هدایت بکنه. این نکته رو فلزا داشته باشید. این که به ما بگن که اسباب رو حواستون باشه، اصلا ممانعتی نسبت به توحید نداره، تعارضی به توحید نداره. چرا؟ چون ما در پشت هر سببی مسبب الاسباب رو میبینیم، در پشت هر مرحمتی اون صاحب رحمت اصیل و واقعی که خداوند است او رو میبینیم، از این شخص تشکر میکنیم چون واسطه رحمته. چون این رو هم باید لحاظ کنیم، سبک و سوی دستورات الهی اینجوریه، میگه ولو که تو موحدی، متوجه شدی حالا همه چیز از نای منه، حالا فلانی اومده یه بشقاب حلوا آورده در خونتون، خب اینو خدا رسوند، ما هم قبول داریم، خدا رسوند بشقابو بگیری، خب برو، آیا خدا راضیه به این کار تو؟ حالا تو شدی موحد، تو شدی موحد با این مؤمن این کارو کردی؟ نه، ازش بگیر او خیلی ممنونم، نظرتون قبول باشه انشاءالله، خدای شکرت، الحمدلله، چقدرم میل داشتیم این حلوا برسه، خدای تو رسوندی، الحمدلله، الحمدلله، یه تکه نبات هم بذار تو بشقاب ببر بهشون بده. او خدای همجور که او مجری رحمت تو شد، منم دوست دارم مجری رحمت تو باشم، به جای این بشقابی که حلوا درش بود آورد، من یک قسمتی نباتی رو میگذارم تو این میبرم میدم، منم امشب جبران میکنم، من هم دوست دارم مجری رحمت تو باشم، چرا فقط اون زرنگ باشه، بدو بدو اختیار بکنه این کار رو، منم در حد خودم میخوام اختیار کنم و همین جوری باشم، خوب باشم، خوب بودن که عیب نداره، از منم که تشکر میکنن، من متوجهم این مربوط من نیست، خدایا تو توفیق دادی، تو کمکم کردی، تو به ذهنم انداختی، اصلا تو حلم دادی، من که توانی نداشتم، من که کسی نبودم. بگذاریم. و اما در موضوع الحمدلله رب العالمین، موضوع بعدی رو که بایستی بهش بپردازیم این هست، اگر بخوایم اطرافمون رو نگاه کنیم، نعمتهای بسیاری موجود هست که حالا نکاتی رو در آینده بحث عرض خواهم کرد، اما یه مسئله خیلی مهمه که واقعا مهمترین نعمتی که خداوند به ما داده چیه؟ الحمد لله رب العالمین. ما میخوایم حمد و ستایش کنیم خدا رو، ببینیم اون نعمت اصلی که ما در دنیا و آخرت پیوسته میبایستی حواسمون به اون باشه چیه. من برای بیان این موضوع این نکته رو در دو مقطع مورد بررسی قرار میدم، یکی در دنیایی که در آخرت. مسئله دنیاش رو این حدیث شماره 18 صفحه 115 کتاب برهان رو براتون خورده خورده میگم، خیلی مباحث زیبایی داره، تا بعد انشاءالله راجع به آخرتش هم بحث خواهیم کرد. این حدیثی که عرض کردم به سندی که ذکر شده از امام عسکری علیه السلام است، سند بسیار زیبایی داره، سلسلت و ذهب است، سلسلت و ذهب است، یک سند طلایی داره. نگاه کنید، امام عسکری علیه السلام ایشون نقل میکنه از پدرشون امام هادی و میفرمایند که او هم از جدشون نقل کرده که امام جواد باشن. امام جواد نقل میکنن یه روزی یه نفر اومد خدمت پدرشون که امام رضا باشن، سوالی رو کرد، عرض کرد که یا ابن رسول الله، اخبرنی عن قول الله سبحانه الحمدلله رب العالمین، ما تفسیره، به من خبر بدید ای امام رضا که تفسیر این بسم الله الرحمن الرحیم چی هست. حضرت نیومدن از خودشون شروع کنن گفتن، با اینکه بیانش هم هیچ مشکلی نبود. حضرت امام رضا علیه السلام احترام کردن، حدیث نقل کردن از پدرشون، فرمودن که برای من حدیث کرده پدرم. پدر امام رضا کیه؟ امام کاظم. ببین از امام عسکری همینطور تا الان همه ائمه توی این سند حدیث بودن. نفت کرد پدرم امام کاظم، از جدم که میشه امام صادق، از امام باقر علیه السلام که ایشون هم نفت کردن، از حضرت زین العابدین، و حضرت زین العابدین نفت کردن از پدرشون امام حسین. این حدیث پس داره از کی نقل میشه؟ از امام حسین، که امام حسین هم فرمودن که یک وقتی یه آقایی اومد خدمت حضرت امیر المؤمنین همین سؤالو کرد، گفت آقا تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ حالا ببینیم نقل حدیث از امام عسکریه، کلام از امیر المؤمنینه، همه ائمه هم تو این اومدن دستشون تو کار هست. خب پس این حدیث قشنگی باید باشه، این باید این نکته مهمی باشه که حضرات همشون به هم دیگه این نکته رو دارن، همه نقلش کردن. حالا ببینیم، گفتن که تفسیر این بسم الله الحمدلله رب العالمین چی هست؟ حضرت فرمودن این الحمدلله برای این هست که خداوند معرفی بکنه به بندگانش بعضی از نعمتهاش رو به صورت فی الجمله کلی. وقتی ما میگیم الحمدلله یعنی کل نعمتها رو در نظر میاریم. چرا؟ چون که قدرت ندارن این بنده ها بر این که معرفت پیدا بکنن به این که واقعا تفصیلن یک به یک نعمت های الهی که الان برای من در نظر گرفته شده چی هست. اصلا قابل شمارش نیست، قابل معرفی نیست، نمیتوانن. فلذا به اونها میفرماید که اینطوری بگید ای بنده ها، بگید الحمدلله. خب الحمدلله به چی؟ حالا الحمدلله علی ما انعم به علینا رب العالمین. تمام حمد و ستایش ها نثار پروردگار من است بابت اون نعمت هایی که بر ما ارزانی داشته. اون نعمت اصلی که نعمت ولایته. و این بعد راجب رب العالمین بحث میکنن که عالمین کیا هستن. این موضوع باشه طلبتون، این چند سطر روایت رو بعد عرض خواهم کرد توی رب العالمین، چون کلمه کلمه پیش بریم بهتر است. بعدش حضرت فرمودن که این که میگیم رب العالمین یعنی مالک همه عالم هاست، خالق همه عالم هاست، رازق تمام عالم هاست. حالا چه از راههایی که اونها میفهمن و سرشون میشه رازق خداست، تو میای سر کار، سر ماه که شد یه پول به حساب واریز میکنن، یا من حیث و اون از اونجایی که شما متوجه نمیشید خیلی رزق ها هست که من و شما متوجه نمیشیم، خداوند برای ما گذاشتن. همین تنفسی که شما دارید میکنید، این انرژی که دارید، رزق های مادی، رزق های معنوی، این چیزهایی که اطراف انسان رو فرا گرفته. پس بعد حضرت یک نکته ای رو در موضوع رزق بیان میکنن، این خیلی شنیدنیه. حضرت امیرالمؤمنین فرمودن پس نتیجه اینطوری میگیریم که فررزق و مقسومون، پس رزق تمام ماها که اینجا نشستیم و تمام بندگان خدا و تمام مخلوقات خدا، همه اینها رزقشون مشخصه، قسمت شده، معلومه اینقدر رزق توه. مولوی خیلی داستان قشنگی داره در به اصطلاح این موضوع وقتی میخواد شعر بده، که بنده خدا یه وقتی بلند شد گفت آقا مگه نمیگید شما رزق من مقسوم و مشخصه؟ گفتم بله. گفت من میخوام اثبات بکنم یا اینکه میخوام امتحان بکنم ببینم اینجوری هست یا نیست. بلند شد رفت توی بیابون یه جایی، دهانش هم صفت و سقابی، مولوی نقل میکنه داستان رو به شعر. خوابید گفت من هیچ جوری معزی رزقه نمیخورم. از غذا یه کاروانی از او بر رد میشد، اومدن دیدن آقا یه جنازه اینجا افتاده، گرفتن آقا، دیدن هر کار میکنن فکش باز نمیشه، به زور این فکش رو باز کردن و یه کباب درست کرده بودن، این کباب آوردن به زور کردن خریبنده خدا. گفت آره من اعتقاد پیدا کردم، امروز غذام کباب بود، از کباب خونه فرار کردم، اونجا کباب آوردن به زور کردن تو دهن من. اینا میشه انسان گاهی وقتا زیاد خواهی ها و زیاد طلبی هایی که داره یه مقداری کار دستمون میده، ولی اگر انسان یه حساب کتابی تو کارش باشه و حواسش جمع باشه، بله یه رزق مقسومی داریم در یه کفی قرار گرفته. شما میتونید با اعمالت، با رفتارت، با حرکتت یه رزق اعلایی که اون فعلا تو حواس معلوم نیست که تو میتوانی جذبش کنی یا نمیتوانی، اون رزقه معلقه، اون رو تو میتوانی اخذش کنی. ولی بعضی وقتا ما صد برابر و هزاران و میلیاردها برابر رزق مقسوممون رو میخوایم میگیریم، ولی هیچ وقتی نمیتونیم بخوریم، جمعش میکنیم میذاریم برای ورثه. داشت شدیم؟ یعنی چیزهایی رو در اختیار داریم که هیچ نسبتی با ما نداره، ما فقط حریص بودیم به جایی که بریم معلوماتمون اضافه بکنیم پول رو گذاشتیم رو سر هم، هیچ حقی هم درش نداره. هیچ وقت یادم نمیره دوستی داشتیم در تهران، حالا دوست بنده البته نبود با واسطه هایی، یه روز دعوتمون کردن منزل ایشون. خیلی انسان متمولی بود الحمدلله، خدا خیلی بهش مال دنیا داده بود، خیلی مال دنیا داشت، یه مقداری همچی نمیشد حساب کتابی توش گذاشت. بعد ظهر دعوت نهار بودیم، بالاخره با اون دوستانی که همراه بودیم ما هم دیگه مجبور بودیم نهار با هم باشیم، دیگه نمیشد ما بریم یه جای دیگه، اونا برن جای دیگه، بعدمون هم نمیومد. حالا چرا آدم اینطوری حرف بزنه؟ ظهر دعوت کردن بردن یه جای خیلی خوبی، خلاصه نهار بخوریم. نهار که آوردن یه منظره عجیبی دیدیم. این لیست غذاها رو هست که میارن، هر کسی یه چیزی انتخاب کرد و بالاخره آوردن، ایشون هم بهترین غذاها رو سفارش داد، آوردن گذاشتن جلوش. بعد که غذا شروع کردن به خوردن، خب ما همگی دیگه غذاهایی که جلومون بود شروع کردیم خوردن، دیدیم ایشون یه کاسه ماس آوردن و یه مش نون هم آوردن، شروع کرده نون میخوره با ماس، نون و ماس. بعد حالا من کنار ایشون هم نشسته بودم، احترام کرده بودن ما رو، کنار ایشون نشونده بودن و اینها، بهشون گفتم که حاجی فلانی کاش از این غذاهاتون هم میخوردید. گفت اگه غذا نمیگرفتم شما فکر میکردید من میخوام گدابازی در بیارم، غذا رو گرفتم رو میزه، ولی ذائقه من رو خدا یه جور گذاشته بهترین غذایی که به دلم میچسبه نون خالیه، این ماسه هم همینجوری دارم باش میخورم که کمی نرم بشه دندونام کار. گفت بهترین غذایی که به دل من میچسبه نون خالیه. شما از این چه نتیجه میگیرید؟ ممکنه اموال خیلی جمع کنی اما تو نمیتونی بخوریش، ممکنه خیلی اموال جمع کنی ولی این دست و پاگیرت میشه، اگه کمتر بود میتونستی از همونم استفاده بکنی، اینقدر زیاد شده که سلامتی تو خرج اموالت کردی نه اموالت رو برای سلامتیت. میفرماد که رزق مقسومه و هو یأتی ابن آدم الا ای مسیرت انصارها من الدنیا، و این رزق دنبال میکنه، دنبال بنی آدم و بچه های حضرت آدم میدوه، اون میدوه، اون میدوه، اون رزق دنبال تو میدوه هر جایی که بری. و اگر انسان متقی بشه این رزق بیشتر نمیشه، اگر فاجرم بشه اون کمتر نمیشه. این رزق مقسوم همون هست، اون کفه ها، اون کفه همون هست. و بین اون رزقه و بین این بچه های حضرت آدم یه ستریه، یه پرده ای افتاده، انسان نمیدونه چقدر حقشه، انسان اونو نمیفهمه، و اون رزقه دنبال بنی آدم هست. اگر یکی از شماها بلند شه و فرار کنه از رزقش، اون رزقش دنبالش میدوه، میره پیداش بکنه. همون طوری که موت دنبالش میگرده. یعنی خداوند این دوتا چیز رو گذاشته دنبالتن، رزقت دنبالته، موتت اونم دنبالته. اینا با هم فرق نمی کنن. خداوند تبارک و تعالی فرمود قولو، این طوری بگید، بگید الحمدلله علی ما انعم علینا، بگید خدایا شکرت از این نعمتی که به ما دادی، خدایا شکرت از این نعمتی که به ما دادی. چرا ترس دارید؟ این همه قرآن میفرماد که این طور هست اون طور هست. دست از تجملاتتون بردارید، به خدا بدبین نباشید، خدا میرساند، منتها تو یه جور دیگه ای میخوای، تو یه جور دیگه ای میخوای که مستحقش نیستی. خلاصه بگذاریم، و ما رو ذکر کرده در کتب اولین قبل از این که اصلا ماها بخوایم به دنیا بیایم، ذکر و یاد ما از اینجا رو دقت کنید، اینها دیگه اسراره، همین هم که گفتیم اسراری بود. میفرماد ماها قبل از که اصلا به دنیا بیایم تو این عالم بیایم، خب ذکر ما رو یاد ما رو در کتب اولین آورده بودن، در کتابهایی که قبل از ما از نهی خدا نازل شد، و در این ذکرهایی که بوده و این یادی که شده، اینجا واجب هست بر اهل بیت حضرت رسول خدا که صلوات خدا بر اونها باشه و بر شیعیان اونها، اینی که شکر نعمت به جا بیارن به این فضیلتهایی که خداوند به اونها داده و یاد اونها در همه جا زنده بوده. و حالا توضیح میدن که حالا چطور شد، چجوری یاد همه ماها در اونجا بوده، در کتابایی مثل انجیل و تورات و فلان، اینها ماها بودیم، خیلی قشنگه ها. آقا ما و شما تو انجیل و تورات هم بحث شدیم. بعد حضرت شروع میکنن، حضرت امیرالمومنین توضیح میدن، میفرمان این که حضرت رسول خدا، حالا دیگه ببینید حدیث ادامهش پیدا شد به صورت در بیانات حضرت رسول خدا. حضرت امیرالمومنین نقل میکنن که حضرت رسول خدا فرمودن که لما بعث الله موسی بن عمران، وقتی که خداوند موسی بن عمران رو مبعوث کرد و او رو برگزید و برای او دریا رو، یعنی هم رود نیل رو باز کرد و بنی اسرائیل رو نجات داد و کتاب تورات و الواح حضرت موسی رو در اختیار او داد، حضرت موسی یه مقداری همچینی براش این مسئله چی شد که پس من خیلی مقامم بالاست، این اتفاقات که براش افتاد، گفت من خیلی مقام بالایی دارم، پس رو کرد به خداوند، دو سه تا نکته رو پرسید. اولین سوالش این بود، حضرت موسی داره از خدا سوال میکنه در کوه طور، حالا ببینید، یا رب لقد اکرمتنی، خدایا تو من رو یک جوری بزرگ داشتی که قبل از این کسی رو کرامت، این کرامت رو نداده بودی. خداوند فرمود که یا موسی، مگر نمیدونی که این که رسول خدا ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون در نزد من با فضیلت تر است از همه ملائک و همه خلق من. یعنی یه وقت حواست باشه خودت از اون بالاتر نبینی. این گفت آیا پس من خیلی بالا هم هستم، من نمیدونم، نگاه کن رود نیل رو برام اینطوری کرد. اونم به اون جزئیاتش بشینید بخونید، این کتاب حیات القلوب جلد دو به نظرم باشه که داستانهای حضرت موسی رو آورده، فارسی هست از روایت آورده، بخونید ببینید چه شگفتی هایی بود در همین است که اینها اومدن بنی اسرائیل گفتن آها ما 12 تا هستیم، از یه مسیرم تو رود نیل رد نمیشیم، باید 12 تا مسیر باز کنید، یعنی 12 تا مسیری که بینش آب باشه. حضرت موسی علیه السلام گفت عجب، میگن اشکالات بنی اسرائیلی از همین جاها نشأت میگیره. گفتن خب باش 12 تا بشو، شد 12 تا. بعد اومدن گفتن حالا ما از کجا بدونیم، اعتماد بکنیم که اون قوم بغل دستیمون که داره میره اون کشته نشده باشه، شاید دفعه اونها رو خفه بکنی تو مثلا با بدبینی به پیغمبر خودشون. ما میخوایم وسط های این آباد دریچه هایی باشه تو مسیر که از این بر نیل میریم اون طرف نیل همدیگر رو هم ببینیم. چه کار بکنیم آقا؟ این ایرادایی که اینا میگیرن، گفتن باشه اینجوری باشه. حضرت موسی دوباره از خدا خواست که 12 راه تو آب باز بشه. این 12 راهی که باز میشه دوباره وسطش هم دوباره یه جاهایی بتونن همدیگر رو ببینن. یه گیرایی میدادن به حضرت موسی. این وقتی که این چیزا رو میدید از خدا میخواد و خدا هم براش انجام میده، گفت که پس من بهترین پیغمبرم. خدا فرمود که نه، از تو بهتر دارم. گفتن خب حالا من بهترین پیغمبر نیستم. قال موسی یا ربه، حالا اگر اون رسول خدا که میگید از جمیع خلقت برای تو بهتره، فهل فی آل الانبیاء اکرم و من آلی، حداقل اینه که خانواده من و آل من بهتر از همه پیغمبر هستن دیگه. اینه که میشه بگی که این سوال دومش. حضرت حق جواب فرمودن که یا موسی، اما علمت، آیا این رو متوجه نشدی؟ این که فضیلت آل همون پیغمبری که گفتم، یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بر تمام انبیا مثل فضل خود رسول خداست بر جمیع مرسلین. یعنی همون طوری که این در اون طبقه بالا، آلشون هم همین طور است، خاندانشون هم همین طور است. سوال سوم در موضوع امت، حالا که نشد امت هم که بالاتر هست که، قال، حالا که فضل آل بالاتر شد از همه آل انبیا، یا ربه بگید ببینم آیا در امم انبیا افضل از امم من هست، از امت من هست؟ امت من که دیگه بهترین امت، این رحمت ها رو برای بنی اسرائیل گذاشتی، این رحمت ها برای بنی اسرائیل بود، بالای سرشون موقع تو بیابون می رفتن ابر می اومد سایه باشه، برایشون من و سلوا می اومد، حلوا می آوردن، مرغ بریونی می آوردن، از مرغ کنتاکی ها می گن در مغازه، نه از آسمون برایشون می افتاد، بین طلوعین جمع می کردن می خوردن رزق روزشون، بین طلوعین برایشون از نمی خواست کاری بکنی نه چیزی، فقط همین عبادت بود. انزلنا علیکم المن و سلوا، تو قرآن داره. ببین میگه پس دیگه امت من که دیگه بهترین امتن. تو برای اونها سایه قرار دادی به واسطه ابرها، برای اونها من و سلوا رو فرستادی، برای اونها رود نیل رو شکافتی. حضرت حق فرمودن یا موسی، آیا نمیدونی این که فضل امت رسول خدا بر جمیع امتها که فضلهی علا جمیع خلقی، مثل فضل خود رسول خداست بر تمام خلائق؟ بفرمایید. پس انسان اگر از امت رسول خدا محسوب بشه خیلی عنوان بزرگی داره. این بزرگترین نعمته، این بزرگترین نعمته که انسان بهش بگن تو از امت رسول خدا هستی. حالا ببینیم امت رسول خدا شرایطش چیه، آیا ما داخلش هستیم یا نیستیم. حضرت موسی عرض کرد یا رب لیتنی کنت اراهم، ای کاش میشد من اینها رو میدیدمشون، یعنی امت رسول خدا رو من به چشم میدیدم. خداوند وحی کرد بر او که ای موسی، انک لن تراهم، تو اون امت رو نمیبینی، یعنی در زمان تو اونها ظهور نمیکنن. ولیس هذا اوان ظهورهم، الان وقت ظهور اونها نیست. ولیکن سوف تراهم فی الجنان، ولیکن تو بعدن در بهشت با اونها ملاقات خواهی کرد. اون جنات عدن، اونجا در بهشت در کنار رسول خدا که نعمتهای اونجا رو استفاده میکنند و بهشون خوش میگذره. اما میخوای صدای اونها رو بشنوی؟ این زمان که زمانی که حضرت موسی رفت بود به کوه طور، میخوای صدای امت رسول خدا رو بشنوی؟ قال نعم الهی، بله 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 میخوام بشنوم. بگید قال الله جل جلاله، خداوند ندا اینجوری داد قم بین یدی وشدد معذرک قیام العبد الذلیل بین یدی الرب الجلیل. بلند شو لباساتو درست کن، خودتو مرتب بکن، همون طوری که یک عبد خار و ذلیلی در مقابل مولای خودش باید بیسته. بلند شد حضرت موسی، لباسهاشو صاف و صوف کرد و ایستاد همون طوری که بهش دستور داده بودن. بعد خداوند این ندا رو داد در کوه طور و حضرت موسی داره گوش میده و شماها هیچ کدومتون به دنیا نیامدید هنوز. فنادا یا امت محمد، ای امت رسول خدا، فعجابوه، همه اونها تمام امت رسول خدا اجابت کردند این دعوت خدا رو و اونها در اصلاب آباء بودن، یعنی هنوز در عالم صلب به سر می بردن و بعضیشون در ارحام امهات داشتن جابجا می شدن از این به صلاح رحم به رحم دیگری. اینها همشون اینطور گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. تمام امت رسول خدا همشون وایسادن اینطوری جواب دادن. بعد حضرت امیرالمؤمنین میفرماد که فجعل تلکل اجابه شعار الحاج، پس خداوند این اجابتی که امت رسول خدا انجام دادن به عنوان شعار حاجی ها قرار داد. الان میدونید حاجی ها توی حج که میرن این رو به عنوان شعار خودشون در پشت خیلی از نمازها میخونن که لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الی آخرش. بعد خداوند ندا داد ای امت رسول خدا، قضاء من بر شما این هست که رحمت من سابق باشه بر غضبم، یعنی من نسبت به شما اینطوری تصمیم گیری کردم که رحمت من نسبت به غضب من مقدم باشه و عفو من قبل از عقاب من باشه برای شما و من اجابت کردم برای شما قبل از اینکه شما مرا بخوانید و اعطا کردم برای شما قبل از این که شما از من سوال کنید. منتها شرط داره، من لقیانی منکم به شهادته، اون کسی که از شما ملاقات بکنه مرا به شهادت این چیزایی که میگم الان. خوب دقت کنید، انسان یه کلامی هست اینجا میگه، یه حرفی هست همراه میبره، مثل نگاه کنید شما بخواد از اینجا تا اون طرف مثلا مجموعه برید، یعنی آب بهتون بدن بریزن کف دستتون یا بریزن توی یه ظرفی بدن دستتون بگن بدو سرعت ببینیم کی میره اون طرف، اینجا آبت رو ما کار نداریم، هر چی میخواد آب بریز توی این ظرفه، ببین چقدرش رو اونجا میاری، ما نمره رو به اون آبی میدیم که اونجا میاری تحویل میدیم، ببینیم میتونی چیزیشو برسونی اون طرف یا نه. حضرت حق میفرمان اون کسی که من رو ملاقات بکند، یعنی این دنیا رو گذرونده است، الان این شهادت ها هم راشه، ممکنه این دنیا یه چیزی رو گرفته اما نتونه حفظش کنه، ممکنه شهادت ان لا اله الا الله رو گفته ولی موقع مرگش دیگه نداردش، تو برزخش نداردش، این دیگه فایده نداره. اگر تونستید اینا رو حفظ بکنید، بعد اینجا چهار تا مطلب رو میفرمان. مطلب اول شهادت به این که لا اله الا الله وحده لا شریک له، این مطلب اول، شهادت به وحدانیت خدا اگر باشه تو از امت رسول خدا، این شرط اولش که ببری به خداوند برسونی. دوم و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله صادقا فی اقواله، این رسول خدا، عبد خدا و رسول خدا و در تمام کارهایی که انجام میداد انسان صحیح و کاملی بود. بحث بعدی سومین مطلبی که باید برسونیم، میونه هی داره سخت‌تر میشه، مباحث عالم زر هم همینطوریه، حالا انشاءالله بعداً عرض خواهیم کرد. و ان علی ابن ابی طالب اخوه و وصیه من بعده، و ولیه، یعنی تو معتقد باشی تا بتونی تو این دنیات همین اعتقاد داشته باشی، بعد از دنیات هم به قبرم که رفتی این همراهت باشه، در قیامت بیاری تحویل خدا بدی، تو میشی از امت رسول خدا که بگی وصی پیغمبر بعد از او علی بن ابی طالب امیر المؤمنین بود، اینو باید همراهت داشته باشی. و بعدش هم غیر از این در زندگیت هم میبایستی ملتزم به طاعت او باشی، همون طوری که ملتزم به اطاعت از پیغمبر بودی، یعنی فرق نذاری. متوجه شدی؟ ببینی هی دایره داره زیغتر میشه. خب مطلب چهارم که میبایستی بیاری به خدا برسونی این هست که ان اولیاءه، این که اولیاء او یعنی اولیاء حضرت امیر المؤمنین که میشن ائمه معصومین، اون کسانی که المصطفین، اونهایی که برگزیدگان بودن، المطهرین، اونهایی که مطهرن و پاکن و معصوم هستن، اونهایی که مبلغ هستن به معجزات و عجائبی که در اونها آیات الهی رو بر میدارن، تجلی میدن و مشخص میشه اینها برحقن، اهل حق هستن، و اون دلائلی که حجتهایی که بعد از اونها هست، من اینها رو داخل میکنم در جنتم. و انکانت ذنوبه مثل زبد البحر، اگرچه که به اندازه کفهای دریاها گناه داشته باشه، من اینها رو میبرم شون بهشت. خوب دقت کنید، این یه فرضه، این یه فرضه. ما خودمونم گاهی وقتا صحبت میکنیم، میگیم آجون ما اینها رو اکرام میکنیم ولو اینطوری باشه. چرا؟ چون میدونیم اینها اینجور کاری انجام نمیدن. اون کسی که خودش رو ملتزم کرده است به این که پیروی کند از امیرالمؤمنین، اهل رشا و ارتشا نیست، این اهل دروغ و کلک نیست، ولی زیاد بهش میگن آقا جون من اینو میبرم بهش ولو این که به اندازه ستارهای آسمون گناه داشته باشه. خب من میدونم اینجور آدم با این شرایطی که من گفتم گناهکار اصلا نمیاد داخل. متوجه شدید؟ نگید ها پس دیگه هرچی گناه بکنیم اصلا من و تو معلوم نیست جزش باشیم. تازه اگه گناه کردی متوجه باش که شاید جزش نیستی، در خطت زدن، تو داری میتونی آزاد گناه کنی. یا اینکه مراد چیز دیگری باشد، اینکه نهایتاً به بهشت میریم، نهایتاً به بهشت میریم، یعنی مدتی میبرن میذارن جهنمی، هوات عوض میشه، یه مقدار صاف و صوف میشی، بعد میارن بهشت. اینم برای اونایی که یه کمی گناه داشته باشن. ولی اونهایی که اصلا قبول نکردن ولایت اهل بیت علیهم السلام رو، به صراحت روایاتی که داریم هیچ وقتی بوی بهشت به مشامشون نمیخوره، ولی تو بالاخره میخوره، چون تو اعتقادت صحیحه. یکم عمل بد داشتی یکم صافت میکنه درست میشه، مثل ماشینی هستی که موتورت کار میکنه، یکم بدنش مالوندن حالا به این طرف و اون طرف، یه صافکاری نقاشی صاف و صوف میشه، میشه مثل باقیه، میبرن اون بر. ولی وقتی نه اصلا موتور نداره، قیافش ماشینه، قیافش خیلی صاف و راسته ولی موتور توش نیست، اینا هیچ کاری نمی‌ندازن زباله‌دونی، اصلش موتوره هست، اون اعتقاده موتور کاره، باید اونو داشته باشیم. بله. و بعدش که پیغمبر اکرم به سلام مبعوث شدن خیلی قشنگ هست. خب این قبلا در زمان حضرت موسی اتفاق افتاد، بعدن که حضرت پیغمبر به اصطلاح به عنوان پیامبری الان در جزیره العرب هستند، خداوند بر او نازل کرد که ما کنت. ببینید این آیه در سوره قصص آیه 46ه، این تفسیر این آیه هم هست، ما کنت به جانب طور ابن آدینا، تو پیغمبر اون موقع هنوز به دنیا نیامده بودی، موقعی که من و موسی صحبت می‌کردیم و ندا کردیم امت تو رو، همه اونها جواب دادن اذنا دینا فلان اینها. ببینید اذنا دینا، اذنا دینا امتک به هذه الکرامه، اون موقعی که امت تو رو به این کرامت ما ندا دادیم، و به خاطر همین هم خداوند ندا داد به پیغمبر. این ببینید حضرت دارن ادامه میدن تفسیر، میگن میگن به خاطر این کرامتی که به خود او، به خاندان او، به امت او، امت او میشن چی؟ همه شیعیان. پس امت رسول خدا یه امت واز و ولنگی که هرکی گفت اشهد ان لا اله الا الله جز امت رسول خدا شد نیست، امت رسول خدا یعنی مؤمن، یعنی اون کسی که امیر المؤمنین را قبول دارد و ملتزم و امیر المؤمنین هم هست و تا آخرین لحظه و تا مرگش و بعد از مرگش هم بتواند اثبات بکند تشیع خودش رو. اینقدر شرایط داره امت رسول خدا بودن. فلذا خداوند هم دستور داد به پیغمبر اکرم که قل اینطوری بگو، بگو الحمدلله رب العالمین. و این اول سوره حمدم اومده. سه چهار بار دیگه هم در قرآن اومده که قل الحمدلله، قل الحمدلله، قل الحمدلله، بگو الحمدلله، بگو الحمدلله. که بزرگترین نعمتی که خداوند پیغمبرش رو وادار میکند که تو بگو الحمدلله، این نعمت عجیب است که انسان میبایستی حواسش رو جمع بکنه. قل الحمدلله علی ما اختصنی بهی من هذه الفضیله، بر این فضیلتی که به من اختصاص داد و این که گفت به امتش قولوا انتم، و به ماها هم گفته است که شما بگید الحمدلله رب العالمین. ما برای چی بگیم الحمدلله؟ بزرگترین نعمتی که به ماها خداوند داده چیه؟ حضرت فرمودن الا مختصنا بهی من هذه الفضائل، اون نعمتها و این فضیلتهایی که به ما داد به امت، به عنوان امت رسول خدا. حالا اینجا سوالاتی ممکنه مطرح بشه، ما این جوابشو جای دیگه میدیم. یه کسی بیاد سوال بکنه میگه خب شما امت رسول خدا چجوری انتخاب شدید؟ ما هم دوست داشتیم بشیم امت رسول خدا، چجور شما امت رسول خدا به دنیا میاد ما نمیاییم؟ این جوابش در عالم ذر و قبل از اونه که انشالله طی چند جلسه عرض خواهم کرد. فرضا این سوال سوال حقی، اصلا ما نمیخوایم ازش هم فرار بکنیم. یکی بیاد بگه آه شما همه فضیلت ها رو نگاه کنید درست کرد برای خودتون، امت رسول خدا که خودتون هستید، اون دنیا هم که شما اهل نجاتید، اینجا هم که مفتی مفتی شیعه به دنیا میایید. میگیم نه نه نه، اشتباهتون همینجاست. ما مفتی مفتی شیعه به دنیا نمیایم، ما مفتی مفتی شیعه به دنیا نمیایم. اینجا هم که حضرت حق میفرماد که ای امت رسول خدا و همه لبیک میگن، اینطوری نیست که هنوز به دنیا نیومدن و درست نشدن و هیچ خبری ازشون نیست. نه، خودش میگه در عالم صلب، قبل از عالم صلب، در عالم ذر و در عالم ارواح، در اونجاها مطالبی رو داریم که در اونجاها شیعه و غیر شیعه مشخص شدن، نه تو این دنیا. این دنیا ظهور بعد از مطالب اونجاست. بله، ما مختار هستیم که آیا مسیر اونجا رو ادامه بدیم یا اصلاح کنیم یا بزرگترش بکنیم. این نکته ایست. این خیلی ها رو خفه کرده، این مسئله خیلی ها رو خفه کرده. یا شما که همینجوری به دنیا اومد شیعه، به دنیا اومدم میگید هر کی شیعه است اهل نجات، هر کی هم نیست فلانه. بله ما این حرف رو میزنیم، ولی ما همینجوری به دنیا نیومدیم. ما یه سابقه چند هزار ساله در خلقت داریم، همه انسان ها دارن، و در اون چند هزار سال ما خیلی کارها انجام دادیم، من جملهش همین بوده. فلذا اینجوری نبوده که مثلا نعوذ بالله با قرعه کشی و مثلا اینجوری بخوام مشخص کنن کی شیعه کی سنی به دنیا بیاد، بابای این کی باشه مامان اون کی باشه، همینطوری اختلافات و همینطور بدون هیچ فضیلتی بی خودی یه نفر اینجوری به دنیا بیاد که اونطوری به دنیا بیاد. اصلا میشه این با سبک و سوی خداوندی و رحمت و عدالت خدا اصلا سازگاره که اینطوری شما فکر بکنید؟ نیست اینطور. فلذا ببینید این در جایگاه خودش، موقعی که انشالله در ضمن آیات آیه 172 سوره اعراف رو شروع کردیم به اینکه بحث و بررسی بکنیم در موضوع عالم زر، این مسئله رو به تفصیل ظرف چند جلسه بحث خواهیم کرد که ماها در عالم ارواح چه کردیم، در عالم زر چه کردیم، حاصل این عالمها در عالم صلب که همین اتفاقات در عالم صلب افتاد چی بود؟ اصلا اون موقع به قد میرسیم که بله در عالم صلب باید ما بتوانیم لبیک بگوییم. عادی است، چون اینها در ادامه اون کار هست. ما اگر اجازه صحبت نداریم خب نداریم، اگر اجازه صحبت دادن و گفتن آه کیا حاضرن ما میتوانیم بهشون لبیک بگیم. فلذا گفتیم لبیک، گفتیم لبیک و تصدیق میکنیم قول رسول خدا و قول ائمه اطهار رو که همه اینها صحیح است و هیچ کدومش هم هیچ اشکالی برش وارد نیست. فلذا انسان یک بعد جامع نگری میخواهد. جمع بحثمون در این نقطه آخری که عرض کردیم این بود. پس بزرگترین نعمتی که در دنیا داریم چه میبایستی؟ حالا بحث ائمه و رسول خدا که باید بگن الحمدلله رب العالمین به خاطر فضیلتی که بهشون داده شده، اون در جای خودش. میام سراغ خودمون. بزرگترین فضیلتی که دائما باید دستت رو بلند کنی و بگی الحمدلله رب العالمین چی بود؟ ها، این که ما رو فضیلت دادن و از امت رسول خداییم و از خدا بخواهیم که به عنوان امت رسول خدا بمیریم و به عنوان امت رسول خدا هم انشاءالله محشور بشیم. پس حالا که اینقدر نعمت به ما دادن، هممون با هم میگیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی